بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 155، سطر 7. ثم این المصنف اختار فی هذا الکتاب مذهبا نافیا، فقال فلا یقتضی ذلک ای کون الجسم متصلا فی ذاته و قابلا للانفصال ثبوت ماده سوی الجسم. مطلبی رو من باید جلسه قبل میگفتم، یادم رفت. اون اتصال فرضی داشتی قبلا که من گفتم باید اتصال عرضی باشه، در جلسه اسبق گفتم باید اتصال عرضی باشه، بعدم گفتم میرم نسخه اصل رو نگاه میکنم ببینم چیه. نسخه اصل رو نگاه کردم، متاسفانه اون هم اتصال فرضی و ظاهرا اونم باید تصحیح بشه، اتصال عرضی درست. علی حال این اتصال فرضی طبق نسخه قدیمه مصحح درست نوشته، ولی فکر میکنم هر دوشون باید اصلاح بشن، هر دو باید تبدیل بشن به اتصال عرضی. خب بحث ما در هیولا بود، گفتیم مشا به هیولا معتقدن و برهانی که به برهان فسخ و بسط نامیده میشود بر اثبات این هیولا اقامه میکنه، اما متکلمین نافی هیولا هستند. خواجه که در اشارات هیولا رو اثبات میکنه در تجرید کتاب کلامی اوست، طبعاً لبقیه متکلمین هیولا رو نفی میکنه. و الان کلام خواجه رو در این فصل که مبین نفی هیولاست میخوام بخونم. ابتدا خواجه مدعا رو طرح میکنه، بعد بر مدعاش دلیل اقامه میکنه. مدعای ایشون این است که درست است که جسم متصل به ذاته، ما این قبول داریم، و درست است که قابل انفصال است، اینم قبول داریم. این دو تا خصوصیتی که شما گفتید هر دو رو ما میپذیریم، اما شما خواستید با استفاده از این دو خصوصیت نتیجه بگیرید که جسم ماده‌ای هم دارد، هیولایی هم دارد، این رو قبول نمی کنید. میگیم خود جسم هیولاست، نه هیولا دارد، یعنی خودش قبول میکنه فصل، خودش متصله، خودش هم قبول میکنه فصل، اینطور نیست که چیزی دیگری باشد و او فصل رو قبول کند. پس توجه میکنید در این ادعایی که میکنه اینطور میگه اتصال به ذات جسم و قبول جسم للانفصال دو خصوصیت هم که برای جسم ثابت هم، و شما گفتید این دو خصوصیت اقتضا می کنن ثبوت ماده رو، ما می گیم این اقتضا نمی کنن ثبوت ماده، یعنی در جسم خود جسم می شود ماده و هیولا، دیگه غیر از جسم لازم نیست چیزی داشته باشیم که اسم او رو هیولا بذاریم و اسم او رو ماده بذاریم. در این ادعا توجه میکنید، هنوز ادعا است، اثبات ما اثبات نشده، در این ادعا خواجه بر جسم اطلاق ماده میکنه، میگه خود جسم ماده است، خود جسم هیولا است، نه که صاحب هیولا باشه و صاحب ماده باشه. مرحوم لایجی میفهمد قبلا ما اشاره کردیم که کسانی که نافی هیولا هستن خود جسم هیولا میدونن، خود جسم ماده میدونه، به این جهت که جسم دو چیز رو قبول میکنند، یکی صورت نوعیه رو، جسم یعنی صورت جسمیه بنابر قولی به علاوه ماده، بنابر قولی بدون ماده. جسم یعنی این، صورت نوعیه جزء جسم نیست، صورت نوعیه نوع جسم رو تعیین میکنه نه خود جسم. لذا جسم صورت نوعیه رو میپذیره و میشه قابل صورت نوعیه. به توسط صورت نوعیه کیفیت های مربوط به صورت نوعیه رو میپذیره. اگر این جسم صورت نوعیه آتش رو گرفت، کیفیت حرارت رو میگیره. پس هم قابل صور نوعیه است، هم قابل کیفیات مربوط به صور نوعیه است. و چون قابل است، و چون قابل است پس میشود هیولا و ماده. جسم رو به این مناسبت هیولا نامیدن، ماده نامیدن. این که خواجه در اینجا میگوید جسم خودش هیولاست، خودش ماده است، نه اینکه هیولا یا ماده داشته باشه، این به این مناسبته که جسم یک قابلیتی هم دارد. این طرح مدعا از جانب خاطر که جسم دارای ماده نیست بلکه خودش ماده و هیولا است، بعد دلیل اقامه میکنه. دلیلش ناقض دلیل مشا نیست، بلکه یه دلیلیست که نتیجه میده نفی هیولا. اونها دلیل اقامه کردن که اثبات میکرد هیولا رو، ایشون دلیل اقامه میکند که نفی میکند هیولا. در دلیلش هم مقدمات دلیل قبل رو باطل نمیکنه، لذا دلیلش حالت معارضه‌ای داره، یعنی معارضه میکند با دلیل مشا، نه اینکه بگه صغرای دلیل شما یا کبرای دلیل شما باطله، کاری به صغرا و کبرای دلیل مشا نداره. پس دلیلیشون حالت مناقضه نداره که صغرا یا کبرای دلیل مشا رو نقض کنه، حالت معارضه داره، یعنی در عرض دلیل مشا میاد نتیجه خلاف میگیره. اون نتیجه که مشا گرفتن مخالفش نتیجه میگیره و به این ترتیب قول مشا رو رد میکنه. البته یه استکاکی، یه درگیری هم با دلیل مشا پیدا میکنه که معلوم میشه وقتی میخونم، معلوم میشه. صفحه 155 177 ثم ان المصنف اختار فی هذا الكتاب مذهب نافین رو، فقال مذهب نافین این کسانی که هیولا رو نفی کنه، فقال فلا یقتضی ذلک ثبوت مادته. ذلک یعنی اون دو صفتی که شما برای جسم ذکر کرده بودید و ما هم قبول داریم. صفت اول این بود که جسم متصل فی ذاته، صفت دوم این بود که جسم قابل انفصاله. این دو صفت رو شما برای جسم گفتید، ما هم برای جسم قائلیم، شما ازش استفاده کردید ثبوت ماده رو، ما میگیم اقتضا نمی کنه ثبوت ماده رو. فلا یقتضی این دو صفت ثبوت ماده ای رو به جز جسم. این عبارت نشون میده که خود جسم ماده است، ماده غیر از جسم ما نداریم، یعنی خود جسم ماده است، دیگه غیر از این جسم ماده دیگری نداریم. تعبیر به این که جسم ماده است تعبیری است که قبلا گذشته. مرحوم لاهیجی میفرماد اشاره داره به همون مطلبی که ما قبلا گفتیم که نافین هیولا خود جسم و هیولا میدونن، خود جسم رو ماده میدونن. علتش هم همینه که جسم میتواند صورت نوعیه رو یا کیفیات رو قبول کنه. و هازا این عبارت اخیر خواجه که گفت ثبوت ماده سبل جسم، که حکایت دارد از ماده بودن جسم، اشاره است به مازشرنا. مازشرنا اوائل همین مسئله بود، در کتاب ما صفحه 146 این عبارت رو داشتیم و یسمونه من حیث جوهره و ذاته جسمن و من حیث قبوله للصور و الحیات التي تختلف بها الاجسام انواعا حیولا. این عبارت اونجا گذشت، ما ذکرنا و شرح به همونجاست. ما ذکرنا این بود که حکمایی که نافینن، یا حکما نه، انهم یعنی نافین، حالا چه حکما باشن چه متکلمین، من انهم یعنی نافین یسمون الجسم را مادتن و حیولا، جسم و ماده به حیولا مینامن. ماده به حیولا بعدن میاد، آخر همین خط هست، آخر همین جمله هست. به چه اعتبار جسم و ماده به حیولا مینامن؟ به اعتبار قبول هیل صور و الحیات المنبه، به اعتبار این که قبول میکند صور و حیات منبه رو، به این اعتبار این جسم و ماده به حیولا مینامن. یسمون در جسم رو به اعتبار قبول هیل صبر و حیات المنبعه مادتن و حیولا، به اعتبار تا منبعه به صورت جمله مترز است که بین دوتا مفعول فاصله شده. جسم را ماده و حیولا مینامن به این اعتبار که قبول میکند صبر و حیات منبعه. اینجا ایشون قید منبعه آورده، قید منبعه هم قید است برای صور هم قید است برای حیات. کسانی که منکر حیولان درباره صورت نوعیه به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه صورت نوعیه رو قبول داره، اینا میگوین که جسم قبول میکند صور منبعه رو، صور منبعه یعنی همون صور نوعیه. گروه دوم صور نوعیه رو قبول نداره، به جای صور نوعیه حیات منبعه رو قائله. حیات یعنی کیفیات، کیفیات منبعه قائله. مثل مثلا شیخ اشراف، شیخ اشراف صورت نوعیه قبول نداره، میگه هیئت نوعیه داریم. عارضی که کیفیت است و منبع است بر جسم عارض میشه، این جسم از جسم دیگه جدا میکنه. ایشون قائل به صور منبع نیست، قائل به حیات منبع است. این عبارت مرحوم لاهیجی که گفت به اعتبار قبول هیل صور و الحیات المنبع، که توجه دارید منبعش قید هر دوست، این عبارت ایشون اشاره به این اختلاف داره، اشاره داره به این که نافین حیولا دو گروه تقسیم شدن، یک گروه صبر منبع قائلن، یک گروه حیات منبع قائلن. حالا چه صبر چه حیات جسم قبول میکند، چون قبول میکند میشود ماده و حیولا به اعتبار قابلیتی که دارد، حالا چه قابل صورت نوعیه باشد چه قابل حیات منبعه، بالاخره چون حالت قابلی دارد میشود حیولا و ماده. تا اینجا خواجه ادعاشو طرح کرد، حالا میخواد استدلال کنه. استدلالش هم علی سبیل المعارضه است. استدلالو توجه کنید، میگه اگر ماده در جسم وجود داشته باشد به اون بیانی که شما میگویید تسلسل لازم میآید، این به اون بیانی که شما میگویید درگیری خواجه است با دلیل اونها، ولی اگر این تیکه را نمیگفت دلیل هیچ جور در با دلیل اونها درگیر نبود مگر در نتیجه. وقت در نتیجه نتیجه دلیلیشون مخالف نتیجه دلیل قبلی ها بود، کاملا میشون معارضه، ولی الان یه جوری هم درگیری با دلیل اونها داریم. یه اگه دلیل شما تمام باشد نتیجه میدهد تسلسل و تسلسل باطله، پس معلوم میشه دلیل شما هم که نتیجه میده تسلسل باطله. اما توجه کنیم بیان میکنیم تسلسل رو، مستدل مشائی برای اثبات حلیلا این چنین میگفت که چون جسم متصل فی ذاته هست و قبول میکند انفصال را، با عروض انفصال به کلی از بین میرود. برای اینکه به کلی از بین نرود، برای اینکه به کلی از بین نرود، باید ماده موجود باشد که این ماده جسم را حفظ کند و نگذارد که به کلی از بین برود. این استدلالشون. ما میگیم وقتی انفصال عارض میشه هیولا را منفصل میکنه، نه تنها جسم را منفصل کنه، هیولا را منفصل میکنه، بنابراین هیولا از بین میره. برای اینکه هیولا از بین نره، باز باید مادهی داشته باشیم که اون ماده منفصل نشه و بتونه هیولا را حفظ کنه. پس هیولا باید صورت جسمی را حفظ کنه، هیولای دیگر باید باشد که اون هیولا را حفظ کنه. خب اون هیولای دیگر با عروض انفصال منفصل میشه، پس اونم باید یه جوری دیگه محفوظ بمونه. محفوظ موندنش به اینه که یه هیولای سومی باشد که این هیولای دوم را حفظ کنه. دوباره اون هیولای سوم معروض انفصال میشه، انفصالی که میاد صورت جسمی را باطل میکنه، همه را باطل میکنه، یعنی همه رو منفصل میکنه، هیولاها رو منفصل میکنه. قهرن هرچی هیولا درست کنید منفصل میشه، دوباره احتیاج به هیولای دیگه پیدا میشه و هاکذا تسلسل در هیولا لازم میاد. این بیان دلیل خواجه بود. اما مرحوم لاهیجی به این بیان اکتفا نمی کنه، دلیل رو مفصل تر از این دو مرتبه طرح می کنه که دو تا شق موجود میشه، در یه شقش تسلسل درست میکنه، در یه شقش محضوب دیگه درست میکنه. همین دلیله، منتها دلیل رو توسعش میده. الان بیان تسلسل تموم شد، با همین بیانی که من از کردم معلوم شد که تسلسل لازمه. خب استدلال خواجه با این بیان این چنین می شود: اگر جسم به خاطر قبول انفصال و محفوظ ماندن احتیاج به ماده داشته باشد، این مقدم یلزم تسلسل، این تالی ملازمه رو بیان کرد، و تالی باطلان این تسلسل. فالمقدم که جسم به خاطر قبول انفصال و محفوظ ماندن احتیاج به ماده داشته باشد، اینا باطلان، جسم احتیاج به ماده نداره. اگه دلیل دیگری دارید و ثبوت ماده بیارید، دلیل قبلیتون کافی نیست. حالا این قسمت از دلیل رو من میخونم، بعد اون قسمت تفصیلی شد وقتی رسیدم عرض میکنم. و قوله لاستحالت تسلسل و وجود ما لایتناها اشارتان، قوله مبتداست، اشارتان خبرش. چرا هیولا باطله؟ زیرا تسلسل یا به عبارت دیگر وجود مالایتنها باطله. اینجور که من نشدم معلوم شد که وجود مالایتنها هست و تسلسل است، استحاله دارد، تسلسل و استحاله دارد وجود مالایتنها. وجود مالایتنها هم تسلسله. اما اعمه در تسلسل وجود مالایتنهای طولی مطرحه، در اینجا هم به طور مطلق یه وجود مالایتنها ممنون، چون متکلمین استحاله رو اختصاص نمیدن به تسلسل ترتبی. در تسلسل ترتبی و غیر ترتبی قائل به استحاله هستن، یعنی هر جایی که بخواد یه شیء غیر متناهی وجود بگیره اینا ممکنه. فقط تسلسل اعتباری رو اجازه میدن که اون تسلسل اعتباری تسلسل نیست، در واقع تسلسل نیست. توجه کنید من الان گفتم که به وجود مالایتنها عطف تفسیر بر تسلسل، ولی بعدن که دلیل رو به طور کامل خوندم معلوم میشه که عطف تفسیر نیست، اشاره به یه مطلب دیگریست. یعنی در مسئله دو محذور هست، در یه فرض تسلسل لازم میاد که وجود مالایتنه هاست در طول هم، در یه فرضم وجود مالایتنه ها در عرض هم لازم میاد. حالا دو تا فرض رو در پیش داریم. در یه فرض میگیم لازم میاد ماده هایی که پی در پی و مترتب بر هم واقع شدند بی نهایت باشند، که این تسلسله. در یه فرض لازم میاد که در یک جسم بی نهایت ماده با هم جمع باشند، که این وجود مالایتنه هاست. پس این لسالت تسلسل و وجود مالایتنه ها اشاره به دو محصول داره، که هر محصولی مال فرضی است از دو فرضی که در پیش داریم. حالا منتظر باشید ما اون دو فرض انشالله خواهیم گفت. و قوله اشارتون الال استدلال علوم مختاره، اشاره است به استدلال در منطقی که انتخاب کرد، یعنی بر نفی حیولا. استدلال چگونه؟ چطوری؟ علا سبیل المعارضه مع دلیل المذکور للنافی. علا سبیل المعارضه مربوط به استدلاله، یعنی استدلالیشون به نفع معارضه است، به نفع ملاقضه نیست. یعنی دلیلی میاره که نتیجه خلاف میگیره، هیچ به صغرا و کبرای دلیل مصفتین هم کاری نداره، نقض نمی کنه دلیل اونها رو، بلکه با دلیل اونها معارضه می کنه. دلیل معارضه اینطوره دیگه که خصم دلیلی میاره در مقابل دلیل مستدل، بدون این که به مقدمات دلیل مستدل کار داشته باشه. بعد خصم نتیجه میگیره خلاف اون که مستدل نتیجه گرفته. این دوتا نتیجه ها باعث میشن که دلیل ها با هم معارضه کنه. اینجا گفته میشه دلیل به صورت معارضه است. یه وقت میگه صغرای دلیل تو باطله یا کبرای دلیل تو باطله، اینجا میشه مناقضه. اما یه وقت اصلا به صغرا و کبرای دلیل کار نداره، دلیل مستدل رو میاره، بعدم خودش یه دلیل مستقل میاره، نتیجه خلاف میگیره، میگه این دلیل من با دلیل شما معارضه دارد. اینجا از همین قبیله. البته عرض کردم اینجا یه درگیری مختصری هم با دلیل مستدل هست، که میگه اگر از این طریقی که شما استفاده کردید استفاده کنیم لازم میاد تسلسل، معلومی که داره طریق رو باطل میکنه. ولی با تنظیمی که من نسبت به دلیلشون داشتم دلیل نافیم داشتم توجه کردید که هیچ استکاکی هم با دلیل مستدل پیدا نمیکنه. اینجا میگه که اگر جسم انفصال را قبول کند و برای محفوظ ماندن از انعدام ماده بخواهد، تسلسل لازم میاد زیرا که ماده هم انفصال رو قبول می کند و برای محفوظ موندن از انعدام باید ماده ای داشته باشه. توجه کنید که این دیگه درگیری مستقیم با دلیل مشان نداره، خودش داره دلیل قانونی کنه، اگرچه بازم بی درگیری نیست ولی بالاخره درگیری مستقیم نداره، نظام میشه معارضه. عبارت داره مع دلیل مذکور لنافی، یعنی معارضه با دلیلی که برای نافین ذکر شد. اگر للمثبتین باشه خب بیانی که من کردم خیلی خوب در میاد، اما للنافین باشه چی کارش کنیم؟ منم یادم رفت نگاه کنم که نسخه اصل مثبتین داره یا نافین داره. بعید مثبتین داشته باشه و اینا نافین خونده باشن، چون نافین با مثبتین خیلی نزدیک هم نیستن که حالا اشتباه باشه، مگر اینکه حالا بگیم اون خط بالای بالا رو ثم این المصنف اختلاف فی هذا کتاب مذهبا نافین اونجا رو اشتباه خونده اینجا ثبت شده، خیلی بعیده. احتمالا نافین نسخه اصلا نافین باشه، اگه مثبتین باشه هر چیزی هیچ مسئله نیست، ولی اگر نافین باشه باید اینطور ذکرش کرد که مصنف علی سبیل المعارضه داره دلیل میاره به زمینه دلیلی که برای نافین ذکر شده، یعنی تنها معارضه نمی کند بلکه دلیل نافین رو هم زمینه می کند. اینطوری باید عبارت رو معنی کنیم. بله؟ نه هیچی تقدیر نه، هیچی تقدیر نگی، معه رو به معنی خودش بگی، معه به معنی زمینه. بعد از معارضه هیچی لازم نیست تقدیر بگی، عرض می کنم بعد از معارضه لازم نیست هیچ تقدیر بگی، معه رو به معنی خودش بگی. یا اشارتون الان استدلال علی سبیل المعارضه، استدلال می کند علی سبیل المعارضه به زمینه نه معارضه با دلیل، نه اینکه معارضه کند با دلیل مثبتین، علی سبیل المعارضه استدلال می کند علاوه بر این دلیل مذکور یا نافی را هم می آورد که معل من خودشه، یعنی به همراهه، به همراه دلیلی که برای نافی ذکر شده. و این خوبه، اینجوری معنا کنید هیچ مشکلی نداره. نافین رو مگه به معنای نافین این استدلال بگیرید؟ نافین این استدلال بگیرید میشن مشا، وقت در واقع هم مثبتی نمیشه. حالا اینجو که دارم معلوم میکنم، من میگم مراجعه نکردم به نسخه رو، مراجعه میکردم راحت تر معنا میشد، حالا مردد معنا میکنم. حالا ایال چه مثبتین باشه چه نافین، معنای عبارت روشنه. و تقریره، یعنی تقریر این دلیل و استدلال مصنف این است که لوکان انفصال متصل مقتضیا لوجود المادت الباقیه، اگر انفصالی که بر یک شیء متصل یعنی بر جسم متصل عارض می شود باعث شود که ماده باقیه موجود باشد تا با وجود این ماده انعدام اون متصل بالکلیه لازم نیاید. این هم حرفای مشا بود دیگه، مشا میگفتن با عروض انفصال متصل باطل میشه، برای این که منعدم بالکلی نشه باید یه ماده باقیه ای داشته باشیم که اون ماده باقیه این جسم رو حفظ کنه، نذاره اون جسم بالکلیه منعدم بشه. استدلال نافین اینطور میگه اگر انفصال متصل مقتضی باشد که ماده باقیه‌ای در جسم وجود داشته باشد تا اینکه انعدام اون متصل به طور کلی لازم نیاید، اگر این مقدم صادق باشد لکانه، لکانه تالیه، لکانه انفصال ماده ایزن مقتضیان لوجود ماده اخرى تا انعدام این ماده به طور کلی لازم نیاید. دوباره نقل کلام در اون ماده اخرى میکنیم، ماده اخرى فصل رو میپذیره، پس برای بقایش احتیاج هست که یه ماده دیگری باشد تا این ماده اخرى منعدم به کلیه نشود. دوباره نقل کلام در اون ماده سوم میکنیم، حاکزا تسلسل رسیم. توجه میکنید تا اینجا عبارت تمام سلا تمام و تسلسل رو ثابت میکنه و بعدم نفی ماده میکنه، دلیل معارضهی تموم شد. این فعضا قسمنا جسمن واحدن، این یا قسمنا جسمن واحدن، این بیان همین دلیله منطقه بیان وسیع تر. یا بفرمایید دلیل مذکور لنافینه که کنار این دلیل معارضه خواجه آمده. حالا الله اقدر که میخواد دلیل مستقلی برای نافین قرارش بدید، دلتون میخواد تفصیل همون دلیل قبلی بدید، چون در دلیل قبلی فقط ادعای تسلسل شد، در این دلیلی که میخونیم دو تا محصول ارائه میشه، یکی تسلسل یکی چیزی دیگه. پس این دلیل یا این که تفصیل دلیل قبل یا خودش دلیل مستقل. ببینید من اینا توضیح داده هم قبل لذا الان تکرار نکرده. هیولا قابل انفصاله، اون صورت جسمیه که متصل اون قابل انفصال نیست، اون منعدم به انفصاله. قابل باید با مقبول جمع بشه، دیوار که سفیدی رو قبول میکنه با عروض سفیدی از این نمیده، بلکه این قابل است که با مقبول این سفیدی جمع شده، قانون قابلی که نباید با عروض مقبول زائل شود بلکه باید با مقبول جمع شود. متصل با عروض انفصال زائل میشه، پس متصل قابل انفصال نیست، قابل انفصال اون ماده است که باقی میمونه زائل نمیشه. این مشا گفت. الان در این دلیلی که خوندیم مستدل که خواجه است یا کسانی که همپیج خواجه هست، اینها مدعی هستند که انفصال میاد صورت جسمیه رو منفصل میکنه و از بین میبره، ماده رو منفصل میکنه. مگه میشه بر ماده عارض بشه و ماده رو منفصل نکنه؟ بر ماده عارض میشه، ماده رو منفصل میکنه، ماده باز باقی نمیمونه. وقتی ماده باقی نموند دوباره برای بقایش یه ماده دیگه میخوام تسلسل لازم بید. البته اینو توجه داشته باشید که انفصال متصل رو باطل میکنه. مگه هیولا متصله؟ هیولا نه متصل نه متصل، دیروز خوندیم گفتیم در اینی که نه متصل نه منفصل در این حال جزء مجردات هم نیست، دیروز اینو گفتیم. خب چیزی که نه متصل نه منفصل با عروض منفصل منفصل نمیشه، پس ها چیکارش کرد؟ الان خواهد دلیلش یه مقدار نقص پیدا میکنه. این در فعضا قسم ناجستان واحدا این نقص برطرف میشه، یعنی توضیح داده میشه که هیولا باید منفصل بشه ولو متصل نباشه باید منفصل بشه. چرا باید منفصل بشه توضیح میکنه. توجه داشته باشید این نکته دقیقه در این عبارت قبلی به صورت اشکال وارد میشه. فعضا قسمنا طوری اشکال دلیل رو مطرم طوری دلیل رو مطرم میکنه که اون اشکال برطرف میشه، یعنی فصل رو بر هیولا وارد میکنه. وقتی فصل بر هیولا وارد شد، هیولا به خاطر بقایش احتیاج به هیولای دیگه داره، وقت تسلسلی که گفتیم لازم. خب حالا این دلیلی که ما خواهیم شروع کنیم توجه کنیم. وقتی ما یک جسم رو به دو جسم تقسیم میکنیم، یعنی اون صورت جسمیه رو منفصل میکنیم، صورت جسمی جدا میشه، این جزمه میره، دو تا صورت جسمیه کوچکتر بر اثر این انفصال درست میشه. هر کدوم از این صورت‌های جسمیه مکانی رو اشغال می‌کنه. اینا جذب می‌کنم دقت کنید. هر کدوم از این صورت‌های جسمیه به خاطر حجمی که دارن، به خاطر امتدادی که دارن، مکانی رو اشغال می‌کنه. پس این دو صورت جسمی جدید الاحداث دارای دو مکان می‌شوند. خب اگر هیولایی که اون صورت جسمی اول داشت و الان این صورت‌های جسمیه ثانیه همون هیولا رو دارن، اگر اون هیولا تقسیم بشه، لازم میاد که هیولای واحد در دو مکان باشه. چرا؟ چون صورت‌های جسمی دو تا شدن و هر کدومشون مکان مستقل داشتن، پس دو مکان رو اشغال کردن. وقت لازم میاد که هیولا که شی واحد در دو مکان باشه. وجود یک شی در دو مکان بازار بطلانه. پس باید نتیجه میگیم که هیولا تقسیم میشه، که یه هیولا میره با اون صورت جسمیه در مکانی قرار میگیره، یه هیولا دیگه میاد با این صورت جسمیه و در مکان دیگر قرار میگیره. باید قالب انفصال هیولا بشه. خب پس هیولا هم دوتا میشه، همونطور که صورت جسمی دوتا شد. حالا که اینجا رسیدیم سوال میکنیم از شما، این دو هیولای مذکور عند عروض الانفصال حادث میشند یا قبل از انفصال موجود بودند حالا ظاهر شدند؟ یه درازی نیست دیگه، الان باید دو تا هیولا داشته باشیم، نمیتونیم یه هیولا داشته باشیم. به بیانی که گفتیم، حالا این دو هیولا کی حادث شدن؟ با عروض انفصال حادث شدن یا از قبل بودند؟ اگر بگید با عروض انفصال حادث شدن، تسلسل لازم نیست. اگر بگید از قبل بودند، اشتمال یک جسم بر بی نهایت هیولا در عرض هم لازم نیست. این همه بیان میشه شد. پس هر کدوم از دو سوال ما رو جواب بدید مبتلا به محصول شد و سوال سومی هم نداریم، یعنی راه سوم نداریم. این دو هیولا وقتی که هستن، دو هیولا هستن، مسلم هستن، منکرشون نمیتونیم بشیم. به بیانی که گفتیم هستن، یعنی حالا هستن یا از قبل هستن؟ غیر از این نمیتونید بگید بعدن، بعدنی که در کنیسه، الان اینا موجودن، با عروض انفصال حادث شدن یا قبل موجود بودن با عروض انفصال ظاهر شدن. هر کدوم شما جواب بدین که راه سوم هم ندارید، محضور وارد میشه و چون راه دیگری نیست، پس هیولا وجودش منتهی به یکی از این دو محضور میشه، بنابراین باید موجود نباشه. این دلیلیست مستقل که نفی هیولا میکنه. وجود هیولا باعث می شود تسلسل را یا ترکب جسم از بی نهایت هیولا را، و هر دو باطلند، پس وجود هیولا باطل. این دلیلی که می خواهم شروع کنیم. من این دوتا سؤال رو مطرح کردم، محضورش هم به طور مجمل گفتم، دلیل رو شروع می کنم بخوندن، تفصیل این دو محضور جدا جدا عرض میکنم. همه مطلب گفته شد، فقط باقی موند تفصیل این دو محضور که اینم میشه وقتی نیستیم عرض میکنم. فهذا قسم ناجسمن واحدن الى جسمین، اگر تقسیم کنیم یک جسم رو به دو جسم، به دو جسم، فلکل من هما مادتون علاهده، این مهمه. مشا این تیکر قبول نداشتن، میگفتن هر دوشون یه ماده داره و با همین ماده جسم اصلی به طور کلی منعدم نشده بلکه تبدیل شده به دو جسم با همین ماده باقیه. این مستدل میخواد ثابتون ماده باقی نیست، ماده منفصل میشه. فلکل من هما یعنی من الجسمین مادتون علاهده، به چه دلیل ماده علاهده است؟ نمیگه چون ماده فصل رو قبول کرده، اینو نمیگه. چون تا بگه ماده فصل رو قبول کرده، میگیم قابل باید با مقبول جمع بشه و باطل نشه. یا بیان دیگه میکنیم، میگیم که هیولا نه متصل بود نه منفصل. اینجا از راه دیگه وارد میشه، میگه که چون ماده این دو جسم است و این دو جسم دو مکان اشغال میکنن، اگر ماده واحد باشد لازم نیست که یک ماده در دو مکان قرار بگیره و این باطله، پس باید ماده واحد نباشد، ماده باید متعدد بشه. و این الماده الواحده ممکن نیست که فی المکانین باشد. مکانین یعنی مکانینی که ظرفن برای جسمین حادث شده. این دو جسمی که حادث شدن بالاخره ظرفی رو دارن اشغال میکنن به نام مکان. ماده هم بخواد اون دو تا مکان رو اشغال میکنه، این دو تا جسم، یعنی دو تا ظرف رو اشغال میکنه. ماده اگر واحد باشه میخواد تو هر دو ظرف باشه، وقت لازم میاد یه شده در دو مکان، چه غلطه، بزرده غلطه. پس دو تا ماده داریم. حالا که روشن شد دو ماده داریم، سوال میکنیم فل مادتان اما ان یکونا حادثتین عند انفصال الجسم، یا این دو ماده با انفصال جسم تازه حادث میشن، قبلا نبودن، قبلا یکی بود حالا شد دوتا. و اما ان تکونا موجودتین به وصف الاثنینیت قبل الانفصال، یا قبل از اینکه انفصال حاصل بشه اینا به وصف الاثنینیت موجود بودن، دوتا بودن، یکی نبودن، ما یکی میدیدیمشون، حالا معلوم شد دوتا. این دوتا فرض، فرض اول محضور داره، فرض دوم محضور داره، محضورش رو بدن میکنن، اما فرض اول محضورش باید از خارج توضیح بدن. فرض اول این که این دوتا ماده حادث هست. فلاسفه گفتن هر حادثی مسبوقی به ماده است، در جای خود ثابت شده این مثلا. پس این ماده حادثه مسبوق به ماده است، اون ماده حادثه مسبوق به ماده. دوباره اون ماده هایی که قبل از این دوتا ماده حادثن اون هم حادثن و کل حادثه مسبوق به ماده، پس اون هم مسبوق به ماده. تسلسل لازمه، دقت کنید، این تسلسل غیر از اون تسلسلی که من قبلا بیان کردم. این تسلسل میگه که ماده حادث است پس احتیاج به ماده دارد، نمیگه چون فصل آرز کردیم ماده از بین میرود پس باید یه ماده دیگری باشد که نگذارد این ماده بالکلی از بین برود. از این طریق وارد نشدیم. اگه از این طریق وارد میشدیم ناظر به دلیل مشا بودیم، با دلیل مشا برخورد میکردیم. اما الان به دلیل مشا اصلا کار نداریم، مشا هرچی گفتن درست، کاری بهش نداریم. الان خودمون داریم رسیدگی میکنیم، دو تا ماده جدا تشکیل شد، هر دوم حادث بود، هر حادث مسئول ماده است، پس این دو تا ماده مسئول ماده است. دوباره اون ماده سابقا حادثه، اونم مسئول ماده است، همین تو تسلسل لازمه، بدونی که به دلیل مشا توجه کنید. این توجه کنید یه دلیل مستقلی است که المذکور لنافین، اون دلیل معارضه به زمینه این دلیلی که لنافین است داره در اینجا تر میشه. همون که من عرض کردم، معرو به معنی خودش میگیری، معارضه میکند و همچنین یه دلیل مذکور لنافین رو هم کنارش میگذارد. الان توجه میکنی که این دلیلی که ما داریم ذکر میکنیم دلیل مستقل نیست برای نافین، اصلا کاری به مشا نداره. فعلل اول یلزم و تسلسل، لأن کل حادث مسبوق عندهم به ماده، مسبوق نمیشه غلط، لأن کل حادث مسبوق عندهم به ماده علی مامه، قبلا بحث شد در جای خودشم بحث شد که هر حادثی مسبوق به ماده است. خب الان این دوتا ماده هم حادث هست پس مسبوق به ماده، اون دوتا ماده سابقا هم دوباره حادث هست اونم مسبوق به ماده. تسلسل میشه، تسلسل در مواد تسلسل. و حل از ثانی محضور دوم تارت میکن. جسم قابل تقسیم است لا الى نهایت، قابل تقسیم است نه منقسم. اینو همه قبول دارن، کسانی که قائل به جز لایت جزان نیستن و جز رو واحد متصل میدونن که خواجم از همین قبیله، اجازه میدن که جسم تقسیم شود لا الى نهایت. جسم قابل قسمت است لا الى نهایت. این مطلب روشن. توجه کنید نه منفصل است بلکه قابل انفصال است. حالا اینو دقت کنید، شما گفتید اگر این قابلیت رو عمل کنیم، دقتون چه عرض میکنه؟ اگر این قابلیت رو عمل کنیم یعنی جسم منفصل کنیم، نه ماده منفصل میشود، مادهی که منفصل بود ظاهر میشود. فرض دوم این بود دیگه، مادهی که منفصل بود ظاهر می شود. و علستانی رو دوباره شروع می کنه. و علستانی یعنی بنابراین که بعد از انقسام معلوم شود که این دو ماده موجود بودند نه موجود شدند، بنابراین فرض توجه دارید که جسم قابل تقسیم لا اله نهایت. تمام کسانی که جسم را متصل می دانند و مرکب از جزء لا یتجزا قرارش نمی دهند، همه معتقدن که جسم میتواند تقسیم شود لا اله الا الله. قابلیت انقسام دارد نه فعلیت انقسام، یعنی قابل انقسام نه منقسم. حالا با این مقدمه که عرض شد، وقتی ما جسم رو قابل انفصال میبینیم، اگر انفصال عارض کردیم، اون دو مادهی که باید ظاهر بشوند ظاهر میشوند نه حادث میشوند. چون فرض ما در فرض دوم این بود که ماده ها حادث نمیشن، ماده ها از قبل به وصل اسنینیت موجودند. پس وقتی انفصال عارض شد، این دو تا ماده موجود خودشون رو ظاهر میکنه، نه موجود میشوند، موجود هستن ظاهر میشوند. خب این جسم یک قابلیت انفصال داشت، اون قابلیت انفصال فعلی کردیم، دو تا ماده ظاهر شدند، دو تا ماده که از قبل از تقسیم موجود بودن. دو مصرف قابلیت انفصال جدید هم داره دیگه، گفتیم قابلیتش لایل نهایه هست. قابلیت انفصال جدید آرز میکنیم، دو ماده دیگه ظاهر میشن، دو ماده دیگه ظاهر میشن که موجود بودن. قابلیت انفصال سوم آرز میکنیم، دو تا ماده سومی باز ظاهر میشن که از خب موجود بودن. خب این قابلیت بی نهایته، پس اگر عارض شود بی نهایت ماده رو ظاهر می کند، اما بی نهایت ماده رو موجود نمی کند، ظاهر می کند. این بی نهایت ماده موجود هستند، لازم میاد که جسم به خاطر این که بی نهایت تقسیم می پذیرد بی نهایت ماده داشته باشد. همین الان بالفعل این نکته که من اصرار داشتم برای شد توضیح میدادم، برای این بود که میگه انقسام بالقوه است، ولی نتیجه میگه انقسام لا اله الا نهایه بالقوه است، ولی نتیجه میگه که مواد بی نهایت بالفعل هست. اینطور داره میگه میگه جسم قابل انفصال است و قابل تقسیم است، لا الی نهایه، قابلیت لا الی نهایه است، یعنی تقسیم بالقوه نامتناهی است. اما مواد رو میگه بالفعل نامتناهی، ممکنه کسی بزنش برسه که اون قابلیت چطور مستلزم این فعلیته. بی نهایت قوه داریم، چطور نتیجه میگیری بی نهایت بالفعل داریم؟ جواب این بود که توجه داشتید من روی نکته نظر داشتم که وقتی توضیح میدادم، بیان مطلب این بود که هر انفصالی کاشف است از وجود دو ماده، نه تازه دو ماده رو حادث می کند، دو ماده هستند، با عروض انفصال ظاهر می شند، پس بودنشون رو از انفصال نمی گیرند، بودنشون از اصل بوده. شما بی نهایت تقسیم می تونید عارض کنید و اینا رو ماده ها رو ظاهر کنید، ماده های موجوده رو ظاهر کنید، ظهورشون به قوه است ولی وجودشون به فعله. پس تقسیم مظهر است نه موجب. این تقسیمی که مظهر است بالقوه است، ظهور هم بالقوه است، اما وجود از تقسیم درست نمیشه. وجود از قبل هست، این مواد از قبل موجودن، با تقسیم ظاهر میشن. شما هر تقسیم بالقوه رو بالفعل کردید، ظهور بالقوه رو بالفعل میکنید، اما وجود که به تقسیم مربوط نیست، وجود به تقسیم مربوط نیست، وجود مواد بدون احتیاج به تقسیم حاصل. پس مواد بی نهایتی باید در یک جسم داشته باشید تا با عروض هر تقسیمی دو تا از این مواد بی نهایت خودشون رو ظاهر کنند. یلزم که جسم مرکب باشد از اون مواد بی نهایت، موادی که همشون به فعل موجودند ولو به فعل ظاهر نیستند و با تقسیم ظاهر میشوند. روشنه چی میخوایم عرض کنم؟ این نکته که توی عبارت هست اینه که آدم وقتی عبارت رو میخونه میگه اون بالقوه بی نهایت هست. چرا شما مواد بی نهایت به فعل نتیجه میگیرید؟ جواب عرض کرد یه سوال دیگه اینجا مطرحه و اون اینه که در فرض اول گفتید تسلسل لازم میاد، یعنی وجود بی نهایت، وجود بی نهایت ماده. اینجا هم دارین دیگید وجود بی نهایت ماده، و چرا این دو سر از هم جدا کردید؟ هر دوش که وجود بی نهایت ماده شد، چرا گفتید الاول اون الاسانی این؟ خب هر دو که یک چیز هم، هر دو رو به یک محضور مبتلا کنید. جواب اینه که اونجا لازم میاد مواد بی نهایت که هر یک مسبوق است به قبل، یعنی مواد در طول همه، لذا گفتیم تسلسل در این ثانی لازم نیست در طول هم باشن، در عرض هم همه موجود. اونجا کلمه مسبوقون رو توجه کنید، لأن کل حادثه مسبوقون اندهان به مادته. در فرض اول مادهی مسبوق میشد به مادهی، یا مادهی سابق میشد بر مادهی، همراهی نداشتن، ولی الاسانی این مواد با همند، مسبوق و سابقی نیست. پس فرق است بین محضور اول و محضور دوم، لذا جدا سکشون کردیم. و الاسانی یلزم وجود مواد غیر متناهیت بالفعل. این غیر متناهیت بالفعل رو توضیح دادم. فلجس متعلق به وجوده، نه متعلق به غیر متناهی. لازم میاد وجود داشته باشد در جسم مواد غیر متناهی بلکه. چرا لازم میاد؟ ضرورت قبول الانقسام الی غیر نهایه، چون بل بداهه یا بل حتم جسم قبول انقسام میکنه الی غیر نهایه، چون قابلیتش انقسام بی نهایت است، پس مواد موجود در او هم باید بی نهایت باشد. ضرورت قبول انقسام الی غیر نهایه این یه مقدمه، و اقتضاء کل انقسام وجود مادتین بالفعل این مقدمه بعدی. نتیجه اینه که با هر انقسامی دو ماده بالفعلی که موجود بودن ظاهر می شوند و چون این انقسامات می تواند بی نهایت باشد، ظهورها می تواند بی نهایت باشد. ظهورهای بی نهایت ظاهرهای موجود رو ظاهر، غیر ظاهرهای موجود رو ظاهر می کند. اونایی که ظاهر نبودن ولی موجود بودن ظاهر شد. پس بی نهایت موجود داریم که ظهور ندارن، ظهورشون بالقوه است. تقسیم بالقوه اگر بالفعل شد ظهور رو بالفعل میکنه، اون ماده ای رو که وجود بالفعل داره ظاهر بالفعل میکنه. خب تمام شد. و کلاهما محال سر خط نوشته میشه. کلاهما یعنی همون تسلسلی که در فرض اول لازم آمد و همین وجود مواد غیر متناهی در جسم که در فرض دوم لازم آمد. کلاهما محال، کلاهما رو نگید، این دوتا مقدمه، این دوتا مقدمه، یکی این بود قبول انقسام الی غیر نهایه، یکی هم اختزای کل انقسام وجود مادتون در فرض. دو مقدمه رو داشتیم، نتیجه رو گرفتیم، تمام شد. و علت تقدیر ثانی محضور لازم آمد، تمام شد. بعد میگه کلاهما محالون، یعنی هم محضوری که علی تقدیر اول لازم آمد که تسلسل بود، هم محضوری که علی تقدیر ثانی وجود لازم آمد که اجتماع مواد بی نهایت در یک جسم بود، هر دو محالند. و معذالک، این اشکال جدیدی، یعنی علاوه بر این اشکالایی که داریم، شما تمام زحمتی که تحمل کردید و این همه دلیل آوردید تا هیولا اثبات بشه، برای این بود که جسم کلی از بین نره. حالا الان رسیدیم به این که جسم از بین رفت، هیولاش هم منفصل شد، از بین رفت، پس جسم کلی از بین رفت. یعنی اونی که شما دنبالش بودین داشت نرسیدید، این زحمتی کشیدین برای این که جسم به کلی از بین نره. الان معلوم شد که جسم تقسیم میشه، با انفصال از بین میره، هیولاش هم تقسیم میشه، از بین میره، پس جسم کلی از بین رفت. بله؟ بالاخره جسم از بین رفته دیگه، یعنی اون جسم، یعنی جسم اولی از بین رفت دیگه، جسم اولی از بین رفت، جسم بعدی درست شد، جسم اولی هم به کلی از بین رفت، هم خودش از بین رفت و منفصل شد، هم مادهش از بین رفت و منفصل شد، هم خودش منفصل شد، هم مادهش منفصل شد، پس هر دوش از بین رفتن. انفصال یعنی از بین رفتن. خب شما گفتید ماده منفصل نمیشه، لذا از بین نمیگه، معلوم ثابت کردیم که ماده منفصل میشه، هم صورت جسمی منفصل میشه از بین میره، هم ماده منفصل میشه از بین میره، پس جسم کلی از بین رفت. یعنی اونی که شما میخواستید پیش نیاد پیش آمد. و معذالک، یعنی علاوه بر این معذالک هم خوب سرخط نوشته میشد. و معذالک یلزم انعدام الجسم الکلی کما یخ، لازم نیست جسم کلی از بین بره، هم مادتن هم صورت. خب این استدلال خواجه بود. مرحوم لایجی میفهمد ولا یخ و ضعفو، این استدلال ضعیفه. چرا ضعیفه؟ یه مطلبی رو من اشاره کردم، هیولا ذاتن نه متصل است نه منفصل، بنابراین در وقتی که با اون جسم اولیه، به عرض اون جسم اولیه متصل است، وقتی با این دو جسم ثانی است، به عرض این دو جسم منفصل است، ولی ذاتش رو نگاه کنی نه متصل است نه منفصل. و چون نه متصل است نه منفصل، هم با اون جسم اول است، هم با این دو جسم دوم، با هر دو هست، این ذات با هر دو هست، منتها در یه جا با نعت انفصال، اونم انفصال مال خودش نیست، در یه جا با نعت اتصال، بازم اتصال مال خودش نیست. شما که دارید میگید هیولا منفصل میشود، گویا که هیولا رو متصل میبینید، مثل خود جسم. و بعدم اشاره میکنی، ادعا میکنی که این انفصال هیولا رو باطل میکنه، پس معلوم میشه که شما هیولا رو متصل دیدید که با انفصال باطلش کردید. اگر هیولا رو شما نه متصل گرفتید نه منفصل گرفتید و گفتید با متصلم همینه، با منفصلم همینه، ذاتش یکیست، ولو این که به عرض گاهی متصل میشود گاهی منفصل میشود، اگر اینو بگید دیگه قبول میکنید که همون هیولایی که با اون متصل بود همون هیولا با این دوتا منفصلم هست؟ دیگه نه تسلسلی لازم میاد، نه تکرار مادهی لازم میاد. یه هیولاست با متصل هم هست با این متصل هم هست، ذاتش یکیست، صفتش فرق میکنه، اونم صفت به حال متعلق موصوفه نه به حال خود موصوف. یعنی صفت خود هیولا نیست، صفت اون صورتی اسمی هست که مجاور هیولاست. این یه جوابی بود که داده شد. مرحوم الهی این جوابو نمیده، از یه راه دیگه وارد میشه که شاید جوابی چونم به همین جواب برگرد، فقط تعبیر فرق کنه که همین هم از ظاهره. ایشون میگه شما هیولا رو در وقتی که با اون جسم متصل بود واحد گرفتید، در وقتی با این دوتا جسم منفصل متعدد میگید. هیولا نه واحد نه متعدد، با واحد واحده، با متعدد متعدده، وحدت شمال خودش نیست، تعدد شمال خودش نیست، مال مجابهش. شما گویا هیولا رو واحد دیدید، بعد با عروض تعدد و انفصال متعددش کردید، در حالی که هیولا از اول واحد نبود. وقتی هم متعدد شد ذاتش رو که وحدت از دست نداد، ذاتش هنوز هست. پس هیولا رو نمتصب کنید به وحدت، نمتصب کنید به تعدد، ذاتش رو ملاحظه کنید. وقتی ذات شما لحظه کردین هم با واحد می سوزن و متعدد می سوزن. پس این که گفتید بعد از عروض انفصال این هیولای واحد متعدد می شود، همینجا رو اشتباه شدید، تا آخر شب اشتباه رفتید. ما همون اول جلو اشتباه شما رو می گیریم، می گیم که هیولا از اول واحد بود، از اول خودش بود، حالا خودشه، نه وحدت ذاتیشه نه تعدد ذاتیشه. بنابراین از اول این هیولا بود با اون جسم، حالا همین هیولاست با این دو جسم، منتها اون وقت نعت وحدت گرفته بود، اونم نعت خودش نبود، حالا نعت کثرت گرفته، اینم نعت خودش نیست. پس هیولا ذاتش در هر دو واقعیه، همونی که من شما میگفتم، چون ذات در هر دو واقعیه پس از بین نرفته، منفصل نشده، متعدد نشده، تسلسل و تکرر ماده اینا هیچ کنون رازم نمیاد. این جواب خالیه. ولا یخفا ضعف این دلیل و این نما یتم ذلک، این دلیل وقتی تمام میشود که وجب اتصاف الماده بالوحده و الکسل لذاتها. اگر ماده ذاتش وحدت و کثرت رو بپذیرد، نه از طریق مجاورش بپذیرد، اگر از طریق مجاور پذیرد ماده ذاتش دیگه نه واحد است نه کثیر. اما اگه خودش بخواد وحدت و کثرت رو بپذیره مثل صورت جسمی باشه، بله این حرفی که شما گفتید همش درست. این دلیل شما وقتی تمام می شود که اتصاف ماده به وحدت و کثرت لذاتها باشه. اما اذا کانت ماده فی زاده، یعنی در این اتصاف، تابعتا لصوره فلا، یعنی دلیل تمام نیست. اذا کانت ماده فی زاده، یعنی در قبول اتصاف، تابع صورت باشه، اگه صورت واحده هیولا واحده، اگه صورت متعدد هیولا متعدد، ولی ذات هیولا نه واحده نه متعدده، اگه اینطور باشد الان ما به مذهب هم فلا، یعنی دلیل شما دیگه تمام نیست. و چون مذهبشون این است پس دلیل شما تمام نمیدونه، مگه شما مذهب اولیشون رد کنید بگید هیولا به ذاته، به ذاتها یا واحده یا کثیره. اگر اون میتونید ثابت کنید خب دلیلتون تمام میشه، اما شما نمیتونید اون رو ثابت کنید، یا ثابت نکردید پس دلیلتون تمام میشه. خب دلیل مرحوم خواجه رو اینجا ابطال کردیم. خود خواجه هم در شرح اشارات همین دلیل ابطال میکنه، اونم همین دلیل ابطال میکنه. تا توجه کنید چطوری ابطال میکنه. من بیان اشارات رو عرض کنم. فخر اشکال میکنه، خواجه میخواد جواب فخر رو بده، قبل از جواب یه مطلب ایجازش میکنه، میگه واجب است این مطلب رو بدانی تا آگاه شوی که اشکالاتی که در مسئله کردن از جمله اشکال فخر مانی است. توجه میکنی که چطوری وارد بحث میشه؟ از اول اینطور میگه، میگه واجب است این مطلب رو بدانی تا آگاه بشی که اشکالاتی که در این مسئله کردند از جمله اشکال فخر مانی است. خب ما روش بحث خواجه رو به هم میزنیم. ایشون اول اون مقدمه رو میگه، بعد میگه باید آگاه باشی که اشکالات وارد نیست، بعد اشکال فخصش میکنه، بعدم میگه شبهات دیگر هم هستن. ما اول اشکال فخر میگیم، اشکال فخر اینه، فخر میگه که شما گفتید به مشا، میگه میگه شما گفتید صورت جسمی واحد است، با روز انفصال متعدد می شود و بعد از تعدد برای اینکه از بین نرود احتیاج به ماده پیدا می کند. دقت می کرد می کنید؟ شما گفتین صورت جسمی واحد است، با انفصال متعدد می شود و با عروض تعدد اگر بخواهد از بین نرود باید احتیاج به ماده‌ای دارد که اون ماده حفظش کند، یعنی جسم حفظ کند، صورت جسمی را حفظ کند، چون صورت جسمی با روز انفصال از بین میره، بچه واحده، بچه متعدد شد از وحدت، هم مال ذاتشه دیگه، اتصال گفتیم مال ذاتشه، جسم متصل به ذاته، چون متصل به ذاته وقتی اتصالشو به هم میزنی ذاتش به هم میخوره، ذاتش که هم خود از بین میره. خب وقتی از بین رفت باید به کلی از بین نره، لذا دست و پا شدید براش ماده درست کردید تا این ماده او رو حفظ کنه و نذاره که اون جسم به کلی از بین رفت. به تعبیر خود ما عروض تعدد بعد از وحدت باعث احتیاج جسم به ماده شد تا این که ماده جسم رو از این ادامه بالکلی حفظ کند. ما درست اینطور به شما میگیم، ماده هم قبل از عروض انفصال واحد است، بله که اول بحثه که دلیل ما میگو با روز انفصال معلوم میشه احتیاج هست، نه از اول احتیاج هست، از اول اگه احتیاج بود چیزی ما دلیل نمیخواستیم، که اگه از اول صورت دلیل ماده داشت خب معلوم بود چیزی در هر کسی ماده هست. شما دارید میگید بدون ماده مگی میشه؟ کسانی که منکر ماده میگن میشه، این اول نزاع شما دارید وقتی میتونید بگید دلیل نمیگو، دلیل میگفت با عروض انفصال برای حفظ جسم باید ماده باشد، نه از اول باید ماده باشد، از اول ماده هست، ما با انفصال کشف میکنیم به این برای اینکه گفتیم نه. ببینید دلیل شما توجه کنید، اونی که شما داریم میگین چشار مده هست، دلیل اینطوره که با عروض انفصال جسم باطل می شود ولی نباید باطل شود، پس باید چیزی داشته باشیم که اون باطل نمی شود به حوال حیل، این استدلال بود. حالا فخر میگه که جسمتون متصل بود و واحد بود، با عروض انفصال متعدد شد، شما خواستید از بین نره، گفتید که پس باید حیولایی باشه، ما به شما میگوییم حیولاتون هم اول واحد بود، با عروض انفصال متعدد شد و حالا شما باید این را هم بگید باید باقی بماند و به کلی از بین نرود، برای اینکه به کلی از بین نرود احتیاج دارد به ماده دیگری که اون ماده دیگر این دو ماده موجود شده را حفظ کند. وقت دوباره اون ماده دیگر هم مبتلا به همین بلیه میشه، اونم منفصل میشه. چون عرض کردیم انفصال که به صورت توقف نمی کنه، همینطور میاد هرچی هست منفصل میکنه. پس ماده رو منفصل میکنه، ماده اخرى رو منفصل میکنه، ماده سوم منفصل میکنه. وقت این انفصال ها باعث میشه که محتاج بشیم به یه هیولای دیگری که این منفصل ها رو حفظ کنه. همینطور میریم تا تسلسل بازم کنه. این همون بیان تسلسله که گفتیم قبل. فخ داره بیان کنه. فخ میگه عروض کسرت بعد از وحدت صورت رو کثیر میکنه و اون صورتی رو که به ذاته ها واحد بود متعدد میکنن، پس ذات صورت باطل میشه. اما به خاطر اینکه جسم به کلی باطل نشود هیولا قائل میشه. احتیاج داریم برای بقای جسم به هیولا. بعد خودش میگه این هیولا منفصل میشه، تعدد بعد الوحده دارد و باید با تعدد از بین برود، ولی چون ما میخوام حفظش کنیم احتیاج هست به یه ماده دیگر. به این صورت تسلسل درست میکنه که قبل هم گفتیم اونتا تعبیرش میسیرسه. این اشکال فخری خواجه در ابتدا میگوید وحدت و تعدد بر هیولا عارض میشود، اون هم بعد از اینکه هیولا با گرفتن صورت متشخص شد، یعنی وحدت و تعددشو از صورت میگیره. اگر صورتی که این هیولا رو خواست مشخص کند واحد بود هیولا میشه واحد، اگر اون صورت متعدد بود هیولا میشه متعدد. پس توجه داشته باشید که هیولا وحدت ندارد، تعدد ندارد، وحدت و تعدد برش عارض می شود، اون هم بعد از این که به توسط صورت مشخص شد، یعنی وحدت و تعددش رو از اون مشخصش که صورت می زید. خودش تعدد وحدت ندارد. بعد میگه این مطلب رو بدان تا جواب فخر رو بفهمی، تا آگاه بشی بر جواب فخر و بدونی که شبه فخر وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون هیولا که واحد نیست، تا با عروض کسرت ذاتش رو از دست بده و بعد ما برای بقایش احتیاج به هیولا دیگه پیدا کنیم. او چون واحد نیست با عروض کسرت ذاتش رو از دست نمیده و برای حفظش لازم نیست یک هیولای دیگه قائل بشه. بنابراین اشکال فقط برطرف میشه. نمیشه بیان کردیم دیگه. نمیشه با عروض کسرت هیولا ذاتش متعدد نمیشه. هیولا عارض به عرض صورت متعدد میشه. هیولا به عرض صورت متعدد میشه، ذاتش متعدد میشه. بله؟ نه، اگه هیولا رو متوجه بشید نمیفهمید ادعاست. چیزی که ذاتن نه واحد است نه متعدد، با تعددم ذاتش حفظ میشه، با وحدتم ذاتش حفظ میشه. چیزی که ذاتش نه واحد است نه متعدد، با وحدت هم ذاتش رو دارد، با تعدد هم ذاتش رو دارد. خب هیولا همون هیولاست، یعنی ذاتش همون ذاته. قبلا با صورت واحد بود شد واحد، یعنی بالعرض شد واحد. حالا با صورت متعدد میشه متعدد، یعنی بالعرض میشه متعدد، ولی ذات همون ذات عوض میشه. شما دارید این ذات رو با وحدت مخلوط میکنید، بعد میفهمید وقتی تعدد آره شد این ذات باطل. ما اصرار داریم که با وحدت مخلوطش نکنیم، ذات رو بی وحدت و بی کثرت ببینید. وقت با وحدت هم این ذات هست، با کثرت هم این ذات هست. ذات یک چیز، کثرت و وحدتش عوض میشه. نه، یک چیز یعنی همین ذاته، همین ذاته متصفه به وحدت و کثرتش نمی کنی. ذات یکی یعنی ذات در اون وقت با این وقت فرق نکرده. ذات که میگم یکیست نه یعنی متصفش می کنن به یکی. میگم ذات در وقتی صورت واحد در داشت با وقتی صورت متعدد در گرفت فرق نکرد. فرق نکرد یعنی یکیست. یکی فارسی داریم میگیم، یعنی بی تفاوت است، یعنی فرقی نداره. ذات در حالی که صورت واحده رو گرفت و ذات در حالی که صورت متعدده رو گرفت در هر دو حال تفاوت نکرد. تعدد وحدتش بالعرض عوض شد، ولی خودش همونی هست که بود. خب توجه دارید این کلامی که ما از خواجه نقل میکنیم اینان همینی که خودمون در لایخ و ظرفا گفتیم. خواجه اشکال فخر رو مطرح کرده، بعدم جواب به همین جوابی که ما داریم داده. اشکال فخر همین دلیلی بود که خود خواجه اینجا آورده، اینجا تجدید آورده، توی اشارات به این دلیل جواب داده. حالا ما به همون جوابی که در اشارات گفته در تجدید هم جواب بودیم، این از دلیلی که در تجدید آورده جواب بودیم. پس دلیلی که شون در تجدید آورده همون دلیل فخره که خودش در اشارات ردش کرده. بعد یه سوال پیش میاد که خواجه طرفدار کدومه؟ بخیر تو اشارات اون کارو کرده، اینجا این کارو کرده، همونی که قبلا در جواب از فخر نقل کرده و رد کرده اینجا داره تصویب میکنه. جواب اینه که خواجه در اینجا پیروی از متکلم میکرده، نخواسته با اون هم مخالفت کنه، ولی واقعا طرفدار هیوله هست. حالا دیگه ایشون اینطوری میگه، کار نداریم به اینجا خاطر قرارش چی بوده واقعا، شاید واقعا تبدل رای باشه شده شد. ولی مرحوم لایجی میفرماد اینجا کلامی خواسته حرف بزنه. قال المصنف فی شرح اشارات، قال المصنف فی شرح اشارات بعد کلامی، اون کلامی که یه خورده قبل نقل شد، کلامی که خود قبل نقل کردیم تقریباً در دو صفحه قبل به کتابمون نقل شد. بعد از این که اون کلام رو گفته متصلاً به اون کلام کلام گفته، هیچ فاصله بینشون نیست. اون کلامی که ما قبلا نقل کردیم تمام که شد این کلام شروع میشه. به هذه العباره، این به هذه العباره متعلق به قال است. قال بعد از اون کلامش به این عبارت و ایزن ینبقی انت علم، صداوار است که بدانی که وحدت شخصیه و تعددی که مقابل این وحدت شخصی است، ایزن یعنی تعدد شخصی، وحدت شخصی و تعدد شخصی عارضه بر ماده نمی شوند مگر بعد از این که ماده متشخص شد. به کدام تشخص؟ تشخصی که مستفاد است از صورت. یعنی اول باید صورت بیاد، ماده با این صورت مشخص بشه، بعد گفته شود که ماده واحد است یا کسی. نگاه میکنیم به صورت، اگر صورت واحده میگیم ماده واحده، اگر صورت کثیره میگیم ماده کثیره. پس تا صورت نیامده ما ماده رو نه متصل به وحدت میکنیم نه متصل به کثرت میکنیم. بعد از آمدن ماده تازه اتصال شروع میشه. اینو باید بدانیم. لیتوقف، کتاب ما داره لیتوقف درست میشه، نسخه قدیم داره لیوقف، این درست، نسخه اصل اشارات هم داره لیوقف، این درست. این لیوقف مربوط به ینبقی ان تعلمه. چرا سزاوار است ما این مطلب رو بدانیم؟ تا آگاهی حاصل شود بر احوال شبهه‌ای که مبنی بر اتصاف ماده به وحدت یا تعدد است. یه شبهه‌ای شده از جانب فخر که مبتنیست بر وحدت و تعدد ماده. الان تو باید بدانی که ماده وحدت و تعدد ندارد تا اون شبهه‌ای که مبنی بر این وحدت و تعدد ماده ظاهر شود. پس ینبغی ان تعلم که هیولا وحدت و تعدد ندارد تا آگاهی حاصل شود بر احوال شبهه‌ای که مبنیست بر اتصاف ماده به وحدت یا تعدد. اون شبهه چیست؟ علا حسب ما ذکره فاضل اشاره و غیر فاضل اشاره. شبهه رو فاضل اشاره و غیر فاضل اشاره مطرح کردم که اون شبهه مبتنیست بر واحد بودن یا متعدد بودن هیولا، و ما در اینجا بیان میکنیم که هیولا واحد نیست متعدد نیست تا این شبهه منتفی شد. ببینید درست همون بیانی که ما در دفع شبهه گفتیم خواجه در اشاره در دفع این شبهه میزه. صورت جسمی متصل به جسد میشه، هیولا مبهمه، چون مبهمه متصل به تعدد و وحدت نمیشه. صورت مبهم نیست، صورت معینه، چون صورت معینه متصل به وحدت و تعدد میشه. هیولا مبهمه، مبهم شخصی، مبهم شخصی رو نمیتونیم با تعدد متصل کنیم نه به نه به وحدت، مگر مشخصش رو ملاحظه کنید، چون ما هم که باشه مشخص از ابهام درش میره. وقتی مشخص از ابهام درش آباد، باز این مشخصش چیه؟ اگه مشخصش واحده به اون مبهم نعت وحدت میگه، اگه مشخصش متعدده به اون مبهم نعت تعدد میگه. شیئی که خودش متشخصه وحدت و تعدد مال خودش، اما این هیولا که مبهمه وحدت تشخص مال خودش نیست، وحدت و تعدد رو از اون مشخصش که صورته. پس صورت وحدت و تشخص مال خودشه، وحدت و تعدد مال خودشه. لذا گفتیم متصل به ذاته. متصل به ذات یعنی چی؟ متصل به ذات یعنی واحد، یعنی به ذاته دی واحده. بعد که منفصل میشه دوباره دو تا متصل به ذاته درست میکنه، دو تا متصل به ذاته باید میشه متعدد. که قوله هم اشکال رو داره میگه، شبهه رو داره میگه. که قوله هم مثل قوله فخر و غیر فخر که در بیان شبهه این چنین گفتن، لو کان تعدد الجسمیه بعد وحدتها. جسمیه یعنی صورت جسمی، صورت جسمی اول واحده، بعدن که انفصال برش عارض شد تعدد پیدا میکنه. شما گفتید این تعددی که بعد از وحدت میآید، این جسم رو محتاج به هیولا میکند تا این که با وجود هیولا جسم منعدم بالکلیه نشود. پس عروض تعدد بعد الوحده بر جسم، جسم را محتاج می کند به وجود هم. ما میگیم عروض تعدد بر هیولا بعد از وحدت، هیولا را محتاج می کند به هیولا. تصفیل این حرف فخر. لوکان تعدد جسمیت یعنی صورت جسمیه، بعد از وحدت این صورت جسمیه. اول صورت جسمی وحدت داره، بعدا تعدد می پیدا میکنه. اگر این تعددی که بعد از وحدت میاد مقتضی شود این ادام صورت جسمیه رو و محتاج کند این صورت رو به مادهی که در هر دو حال موجودند و به توسط این ماده این صورت حفظ شود، یا جسم حفظ شود، صورت که جسم حفظ نمیشه، جسم حفظ شود، لکان تعدد الماده، همین هفته خود ماده میاد، لکان تعدد ماده به سبب انفصالی که بر جسم عارض شده، به سبب انفصالی که بر جسم عارض شده ماده متعدد شده. این تعدد ماده هم بعد وحدتها بوده. لکان این تعددی که برای ماده بعد از وحدت ماده حاصل شده، اون هم مثل تعددی که بر صورت عارض شده مقتضی انعدام ماده اولا می شود و محوط می شود اون ماده اولا رو به ماده دیگر برای تسرس. که مطلبش روشنه، عبارت شما خواهد مخاصل بگیرم، مطلب اون تسلسل است که چند بار سالت دیده الا غیر زارش من شبه. شبه منحصر به این نیست، شبه های دیگه هم کردن که تمام اون شبه ها رو میتوانیم با این قانون جواب بدیم. قانون این است که هیولا نه واحد است نه متعدد، با واحد واحد میشود، با متعدد متعدد میشود. این قانون رو حفظ کنید تمام اون اشکالات رو میتونید جواب بدی، از جمله اشکال فخر علاقه زالشون شد. و زالک یعنی این که گفتیم، این که گفتیم با دانستن اون مطلب تو بر حال این شبه آگاه می شوی، یعنی بطلان این شبه رو می فهمی، به این جهت هست. با توجه به اون مطلب مقدمی که گفتیم، گفتیم حال این شبهه رو میفهمی، یعنی میفهمی که این شبهه باطله، حالتش که بطلانه میفهمی. به این بلی، به این جهت که ماده‌ای که موجود است فی الحالته، یعنی در حالتی که جسم صورت جسمی متصل بود و واحد، و در حالتی که صورت جسمی منفصل شده متعدد، در هر دو حال ماده موجود است. این ماده‌ای که در هر دو حال موجود است، این فی الحالته، این قبلا هم داشتیم منطقه، من اونجا معنی نکردم، یادم دارم معنی کنم، اینجا رو دارم معنی میکنم، شما این معنی رو برای اونجا قرار بدید. حالته یعنی حالتی که صورت جسمیه یا واحده رو این ماده داشت، و حالتی که صورت جسمیه یا متعدده رو این ماده دارد. در اون حالتی که هنوز متصل بود و در این حالتی که منفصل شده. لأن المادهی که موجود است در دو حالت، در دو حالت غیر موصوف است به نفسها، به نفسه به ذاته ها، ولو به توسط اون قرینش که صورت موصوف میشه یا به وحدت یا کثرت، ولی به نفسها موصوف نیست، به وحدتن ولا تعدد، نه موصوف به وحدته نه موصوف به تعدده، بل این نمایت تصفه به همایهی به وحدت و تعدد انده تعاقب صبر با اون مجاورش که صبره که متعاقب میشن یکی پس از دیگری، و این هیولا وارد میشه، این هیولا واحد میشه متعدد میشه، اگر واحد آرز شد هیولا واحد میشه، اگر صورت متعدد ملحق شد هیولا متعدد میشه، پس تعدد وحدتش رو از خودش نداره، از اون صبری که برش متعاقب میشن به دست میره. پس نتیجه گرفتیم که هیولا وحدت ندارد تا با عروض انفصال باطل شود و محتاج باشد به هیولای دیگر، او بدون این که احتیاج داشته باشه به هیولای دیگر باقی میماند فی الحالتین، هم در حال اتصال هم در حال انفصال باقی است. وقتی باقی است دیگه احتیاجی به هیولای دیگری نیست، حتی ما هیولای دوم نداریم تا چه برسد به این که هیولای متسلسل داشته باشیم، یا حتی هیولای دوم نداریم تا چه برسد به این که هیولاهای بالفعل بی‌نهایتی کنار هم داشته باشیم. هر دو فرض مذکور قبلا میتونیم جواب بدیم با همین عبارتی که خواجه آورد. پس خواجه داره جواب فقه رو میده، در واقع جواب از استدلال خودش در این چهار تجلی هم در این تجلی هم هست، همون جوابی که به فقه داده همون جواب ما به خودش اینجا میدیم. خب این انتا کلام خواجه، از کلام خواجه برمیاد که خواجه طرفدار هیولاست و این استدلالی که الان در تجلی گفته قبول نداره، با وجود این چرا این استدلال در اینجا گفته، این سوال پیش میاد. خواجه مگر خواجه اشارات با خواجه تجرید میگه فرق کرده، هر دو یه آدمه، چه شده که اونجا اینطور گفته اینقدر سفت و سخت فخر رد کرده، اینجا که رسیده خودش همون شبهه فخر به عنوان دلیل عرضه کرده. جواب اینه که این نمازه هب فی حاضر کتاب الان نفی هیولا، در اشارات اثبات هیولا کرده، اینجا اگر میبینی نفی هیولا کرده لانه اوفق به قواعد علم کلام، خاصه کلام بنویسه، علم کلام هم با نفی هیولا سازگاره، ایشون نفی هیولا کرده تا بتواند بقیه قواعد کلام رو هم ترک کنه و نتیجه مطلوب رو بگیره. از اینجا خلاف مذهب خودش داره عمل میکنه، نفی هیولا میکنه، اونم به خاطر این که بعدن بتونه از نفی هیولا در بیان بعض مطالبی که متوقفه بر نفی هیولا استفاده کنه. ببینید مثل ماهیت، ماهیت وجود قبول میکنه، هر کارش کنه وجود قبول نمیکنه، وجود مجاورش میشه، با مجاورت وجود بالعرض موجود میشه، اینطوره دیگه. اینجا به همینطوره، هیولا وحدت و تعدد قبول نمیکنه، با مجاورت وحدت و تعدد قبول میکنه، تازه وحدت و تعدد هم به حال متعلق موصوفه، وحدت و حال موصوف نیست، وحدت و حال متعلق موصوف.
اینجا اتصال و
قبول نمی‌کنه. ببینید این متصل و منفصل هر دو رو قبول میکنه، یعنی همون صورت اتصالی اول رو قبول میکنه، هم صورت انفصالی دوم رو قبول میکنه، هر دو رو هیولا رو قبول میکنه، چیز دیگه نیست قبول کنه. منتها هیولا با قبول صورت واحده واحد نمیشود، با قبول صورت متعدد هم متعدد نمیشود، تعدد و وحدت مال صورتی چه قبول میکنه، اینو ما داریم عرض میکنیم، نه اینکه هیولا قبول چی رو قبول میکنه؟
انفصال
رو قبول میکنه، اتصال رو قبول میکنه، ذاتن قبول میکنه، ذاتن یعنی همین ذات، ذاتن قبول میکنه یعنی همین ذات قبول میکنه، نه ذاتن قبول میکنه یعنی منفصل میشه. شما رفتید سراغ این مثلا، ما نمیگیم ذاتن قبول میکنه یعنی ذاتش منفصل میشه، این ذات یعنی خود همین ذات قبول میکنه انفصال رو، ولی با انفصال منفصل نمیشود بلکه بالعرض منفصل میشه، با اتصال متصل نمیشود بلکه بالعرض متصل میشه، پس اتصال و انفصال رو قبول میکنه اما خودش متصل و منفصل نمیشه.
چه چیزی که به ذات انفصال رو مقدس
اینجا یعنی چی؟ میدونم شما اشتباهتون اینجاست، دارم تذکر میدونم که شما میگید اتصال رو به ذات قبول میکنه یعنی ذاتن میشه متصل، این اشتباه. به ذات قبول میکنه یعنی خودش قبول میکنه، نه اینکه اتصال ذاتیش میشه. شما فکر میکنید من دارم میگم اتصال رو به ذات قبول میکنه یعنی خود همین هیولاست که اتصال قبول میکنه نه یه هیولای دیگه، و خود همین هیولاست که اتصال قبول میکنه نه یه هیولای دیگه. منظورم از به ذات اینه. شما فکر میکنید منظورم اینه که وقتی قبول کرد اتصال میشه ذاتیش یا اتصال میشه ذاتیش، اینو نمیگم. من میگم همین هیولا ذات هیولا اتصال قبول میکنه، ولی وقتی اتصال قبول کرد اتصال ذاتی او نمیشه، چون اگه اتصال انفصال ذاتیش بشه دو مرتبه با عروض یکی دیگه باطل میشه. اتصال انفصال ذاتیش نمیشه ولی ذات هیولا قبول میکنه انفصال و اتصال رو، یعنی خودش قبول میکنه چیزی دیگه قبول نمیکنه، ولی وقتی قبول کرد اتصال انفصال به عنوان وصف متعلق به حال مصوب کنارش قرار میگیره نه ذاتیش بشه. روشن شد مثلا؟ خب بحث ما در هیولا تمام شد. بحث بعدی هم در جلسه بعدی.
یه انفصال میاد صورت جسمی یه تقسیم میشه یه جسم انهدام میشه.
ببینید شما میفرمایید که صورت انفصال وقتی عارض شد دو تا سوال دارید، یکی این که انفصال عارض بشه جسم تعلیمی رو باطل کنه نه صورت جسمی، یه سوالتون اینه. یه سوال دیگه‌تون اینه که جسم تعلیمی که آمد، این انفصال که آمد صورت جسمیه رو تبدیل کنید باطل نکنید. جواب اولتون اینه که انفصال اگر بر جسم تعلیمی هم وارد شود، چون جسم تعلیمی عرض است و متکی به جوهر است، این انفصال از این عرض سرایت میکنه تجاوز میکنه به اون جوهر میشه، قهرن صورت جسم رو تقسیم میکنه، نمیتونه صورت جسم رو تقسیم نکنه. انفصال وقتی جسم تعلیمی رو تقسیم کرد با توجه به اینکه جسم تعلیمی متکی به صورت جسمی هست صورت جسمی رو تقسیم کرد. اما سوال دوم میتونه که صورت جسمیه تبدیل میشود یا از بین میرود؟ صورت جسمیه با انفصال از بین میرود، تبدیل نمیشه. دو تا صورت جسمی جدید حادث میشه، و این که ما قبلا گفتیم جسم باقی میماند، گفتیم جسم باقی میماند، نگفتیم صورت جسمی باقی میماند. هیولا رو نگه داشتیم تا جسم رو نگه داریم، نه صورت جسمی. صورت جسمی علای حال باطل میشه، هیولا میماند که جسم رو حفظ کند، نه هیولا بماند که صورت جسمی رو حفظ کند. صورت جسمی با آمدن انفصال زائل میشه، دو تا صورت جسمی جدید ساخته میشه، وقت جسمی که قبلا باقی بود به کلیته زائل نشده بلکه به صورت جسمیتی باطل شده، یه مقدارش که هیولاست باقی.